أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
فرجه. دیروز بحث تقریر رو شروع کردیم، مقدمتا مطالبی رو عرض کردیم، گرچه تا از حد مقدمه یه مقداری فراتر رفتیم، یعنی حتی بحث دلالت تقریر رو هم تا حدودی مورد اشاره قرار دادیم که افق بحث تا حدودی روشن باشد. اما اینجا خردریزهایی هست که باید مطرح بشه و به نظر میرسد که جای برخی از ابحاث اینجا خالی هست که ما اینها رو حالا که داریم از تقریر بحث میکنیم طبیعتاً باید به این ابحاث هم ما بپذیریم، بپردازیم و اینها رو از قبیل ارسال مسلمات یا چیزهای از این قبیل باهاش برخورد نکنیم. خب حالا تقریر از قرره به معنای تثبیت، تأیید، یا حالا به معنای اقرار، امضا، اعتراف، اذعان و حالا رضا، تصحیح، که اینا که مواردی که عرض کردیم که حالا در معنای تقریر برخش معنی لغویش برخش معنی اصطلاحیه که البته بی ارتباط با معنای لغوی هم نیست. تذکرن هم عرض کردیم که احیانا در لسان فقها ها سکوت رو معادل تقریر در نظر میگیرن، ولی این از باب مسامحه در تعبیره، وگرنه سکوت نشانه تقریره و نه خود اون، تازه اون هم نه هر سکوتی بلکه سکوت با شرایط خاص. حالا اگر تازه ما بخواهیم سکوت رو هم وارد بکنیم، باید اینطور بگیم در خلاصه ترین تعریفی که از تقریر می شود ارائه کرد، بگیم سکوت امضایی. سکوت امضایی رو ما بهش میگیم تقریر در بحث خودمون. تقریر دارای معانی دیگری هم هست. خود این تقریر اصلا میتواند بیانی باشه، بگید بله آقا من تایید میکنم مطلب شما رو، از محل بحث ما خارج میشه. فرض ما این است که سکوت کرده است، نه اینکه سخن گفته. سخن بگه اونم بله، اونم امضا هست، اونم تایید هست، اما با لفظ بیان کرد، اون دیگه میره جز ادله لفظیه، میره جز ادله لفظیه، حالا از قبیل استفهام تقریری باشد یا چیزهای از این قبیل، نادر میره جز حالا جای دیگه. اما به هر حال اینجا الان بیشتر ما با سکوت ما کار داریم. خود تقریر در فقه هم کاربردهایی دارد که اونو اگر شد من انشاءالله تعالی جزء بحث در ذهنمون اشاره خواهم کرد بعداً در جلسات آینده، ولی هر حال اون چه که هست فعلا اصول هست. خب اون بحثی که اینجا به شدت جاش خالی هست این هست که آقا این تا میگن تقریر، ذهن مبارکشون معطوف میشود به تقریر به عنوان بخشی از سنت. میگیم سنت چیه؟ میگن سنت قول فعل و تقریر معصوم. و اینجا غفلت میشه از یک تقریر بسیار مهمی و اون تقریر قرآن هست. خود قرآن تقریر دارد، تقریر نسبت به افعال، نسبت به عادات، نسبت به سیره ها، تقریر نسبت به شرایع گذشته، احکام پیشین. و اینا نکات مهمیه، نمیخوام بگم اینا گفته نشده، اما پخش پراکنده است، هر تیکش یه جایی به مناسبتی، همش استطرادی و مناسبتی و احیانا مثلا یه اشاره شده است. و خب اگر ما بخوایم یک بحث منسجمی داشته باشیم، خوب است اینا برای یک بار برای همیشه یه جا جمع بشه. لذا خدا رو شکر میکنیم که این فرصت به ما داده است که ما گام نخست رو برداریم، یعنی بیایم تقریر رو با همه ابعادش مطرح بکنیم و از اون تقریر قرآن رو هم بیاریم اینجا. حالا بنام بر این است که حالا الان فعلا اگر بشود تقریر معصوم رو طرح بکنیم، بعد اینجا به تقریر قرآن بپردازیم، چون یه خود فضاش متفاوت از بحثای دیگری دارد. اما برای پیش مطالعه اگر حالا کسی بخواد وارد بشد بحث تقریر قرآن و مطالعه بکند، از همین کتاب اصول دم دست خودتون اگر بخواید نگاه بکنید، هم در رسائل فرائد الاصول شیخ اعظم و هم در کفایت الاصول آخوند خراسانی رضوان الله تعالی علیهما در بحث استصحاب، اونجا اصلا یه عنوانی داریم، استصحاب شرایع سابقه، استصحاب شرایع سابقه. وقت در ذیل اون بحث و در تیات اون بحث و اثناء بحث از استصحاب شرایع سابقه، اونجا نکاتی هست که بزرگان، هم شیخ اعظم هم محقق خراسانی، هر دو بزرگوار نکاتی رو فرمودن که بی ارتباط به بحث ما نیست و افاداتی دارد برای بحث ما، قابل استفاده هستش. و دیگران هم حالا همین جایی حرفایی دارن، ولی حالا این دوتا کتابشون دم دستتون هستش و میتونید راحت‌تر بهشون مراجعه بکنید. لااقل این دوتا رو اگر نگاه بکنید، بحث استصحاب شرایع گذشته به عنوان پیش مطالعه‌ای انشالله برای بحث تقریر قرآن این رو مطرح بکنیم. خب پس حالا اگر که اینطور شد، ما بگوییم که دلیل نقلی اعم از کتاب و سنت، این در سه جهت ما در علم اصول ازش بحث میکنیم. یکی این است که اساساً این دلیل نقلی رو بشناسیم و میزان دلالتش رو معین بکنیم، از تعریف بالعدلت النقلیه و تحدید دلالتها. خب دلالات ها این یه قسمت. بخش دیگری که در دلیل نقلی ما بحث میکنیم، طریق و توسل علت دلیل نقلی هست، یا به اصطلاح اثبات صغرای دلیل نقلی. بخش سوم اثبات حجیت دلالت هست، اثبات حجیت دلالت. این سه بخش کلی هست. وقت تو بخش اول از تعریف و بالعدلت نقلیه و تحدید و دلالات ها، این باز دو قسمت میشه، از دلیل نقلی و لفظی، از دلیل نقلی غیر لفظی. همه اون ابحاثی که در مباحث الفاظ داشتیم مربوط قسمت اول دلیل نقلی لفظی بود، مربوط به اون قسمت بود که لا نکرر ولا نعید اونجا گفتیم. اما از دلیل نقلی غیر لفظی، این باز دو قسم اصلی براش میشه ذکر کرد، یکی از تصرف و الفعل، دیگری از تقریر. خود از تقریر، تقریر القرآن و تقریر المعصوم، که تقریر المعصومش میشه سنت المعصوم المتمثلت فی تقریره از سنت تقریریه. این یه جور تقسیم بندی است که حالا میشه مطرح کرد. دوباره اون طریق توسل به دلیل نقلی هم باز بگیم طریق لفظی دارد که خبر متواتر و خبر واحد باشد، طریق غیر لفظی باشد که همون سیره غیر معصوم باشد و بحثایی که اونطوری مطرح بشه. یه بحثی هم سابقا ما یه تقسیم بندی هم عرض کردیم از سیره شرعیه، سیره بفرمایید که معصوم باشد، سیره غیر معصوم. باز اونجا تقسیم بندی هایی که وجود داشت و حتی اجماع و شهرت و هم بنا عقلا و همه اینا در ذهن مطرح می شد. اون البته اون تقسیم بندی فقط ناظر به سیره بود، یعنی اگر کسی بخواهد سیره رو به شکل گسترده‌ای و با یک نقشه هوایی به سیره نگاه بکنه، اون تقسیم بندی گسترده که از سیره گفتیم که همه ابحاث پراکنده سیره رو در زیر بال و پر خودش بگیره و متضمن و مشتمل بشود، او از اون زاویه بود. ولیکن ابحاث ما در بحث های اصولیمون به این ترتیب جلو می رود که الان پای تابلو هم براتون تا حدی نوشتیم بخششو البته، و حالا اگر شد زمینه بود ما این نقشه کامل علم اصول هم طبق تقسیم بندی که داریم و تبویبی که داریم اینو ارائه می کنیم که بحثم به همین شکل پیش می رود. البته تبویب ما ناظر به بحث مرحوم های صدر هست، الا یه مقداری توش تعدیل کردیم، یه مقداری بالاخره تغییراتی دارد و اصلاحاتی، حالا به زعم قاصر خودمون اصلاحاتی روش انجام دادیم یا تکمیل کردیم، چه ناقصی داشته بقیده ما اونها رو تکمیل کردیم، اما در مجموع این مد نظر ما هست. بگذاریم. خب اما تقریر، خب پس قرار شد تقریر قرآن رو فعلا بحث نکنیم، این بماند برای بعد، چون به هر حال یه خودش فضای مفصلی است. من تقاضا میکنم که عزیزان حتما این بحث رو ببینن با آمادگی بیان، اون استصحاب شرایع گذشته رو ببینید، این که دیگه کتاب دم دستتون هست دیگه، وسائل و کفایه و اینها که دیگه دم دست هست. و خب در ذیل این بعد ما تقریرات آقایون رو هم داریم که اینجا احیانا چون بر اساس کفایه آقایون بحث اصولشون پیش رفته، طبیعتا به اینجا رسیدن، باز بحث های مفصلی رو در تقریرات آقایون اصولیین و بزرگانی که بعد از کفایه بحث کردن بحث خارج، در ذیل این دارن. بگذارید. من حالا برای اینکه باز فضای ذهنیمون روشن‌تر بشه و بازتر بشه، چون بیشتر وقت تقریر سخن گفته میشه، از تقریر معمولاً اذهان معطوف میشه به تقریری که ناظر به فعل یک کسی انجام میشه، کسی کاری انجام میدهد و امام علیه السلام نسبت به فعل او سکوت امضایی دارن یا سکوتی دارن که بالاخره ما از این امضا رو کشف میکنیم، فلذا در مجموع این رو ما تقریر در نظر میگیریم. لکن همچنان که عرض کردیم تقریر ناظر به قول هم هست. یه شق سومی هم مد نظر هست که اون باید جداگانه باز بحث کنیم انشاءالله تعالی، و اون تقریر ناظر به اعتقاد، اون هم جداگانه. پس یعنی سه شق بشود: قول، فعل، اعتقاد. یا حالا به ترتیب تقریر خودمون بخواهیم بگیم فعل، قول، اعتقاد، چون ممنون اول از فعل بحث میکنم. فعل، قول، اعتقاد، یا این ترتیب. حالا اون اعتقاد بماند بعدن، اما فعلا قول. من دوست روایت بخوانم یه خود فضای بحث روشن بشه، انشاءالله جلسات بعد دیگه حالا خیلی جدی‌تر وارد این تقسیم بندی ها بشیم و ببینیم که به چه نحوی است خود اون افعالی که در حضور معصوم هست، اینم باید تقسیم بندی ارائه کنیم. به نظر میاد این تقسیم بندی اولیه دوگانه که بگیم یا فردی باشد یا اجتماعی، این خیلی جواب نمیده. باید باز این تقسیم بندی جدیدی ازش ارائه بشود که بتونه جامعه افراد باشه. ببینید یه روایتی هست در بحث مستثنیات غیبت، اونجا روایتی آمده است از حماد بن عثمان. این روایت رو بله در کافی میتونید ببینید، اونجا روایت آمده است و در التهذیب هم هستش، وسائل هم که این رو گفته در کافی جلد 5 صفحه 100 حدیث اول، التهذیب جلد 6 صفحه 294 حدیث 425. در وسائل هم خب طبیعتاً آمده جلد 13 باز صفحه 100 باب 16 از ابواب دین و قرض، حدیث اول این آمده است. این عبارت اینه، حالا این روایت اینه که قال، حالا این از حماد بن عثمان هست، قال دخل رجل على ابي عبد الله عليه السلام فشكى اليه رجلا من اصحابه. به شخصی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، شکایت یکی از اصحاب ایشون رو کرد به حضرت، یکی از اصحاب شما خیلی اذیت میکند ما رو، ها؟ یا رجلا من اصحابه، این اصحابه هایش به خودش بخوره، مثلا از دوستان خودش یا از اصحاب امام، فرق نمی کن، با هر دوش سازگار. فلم یلبث ان جاء المشکو علیه، این بنده خدا داشت بدگویی کسی رو بر امام میکرد، از شانس همون یارو هم رسید، اون مشکو او فرا رسید، خودش هم آمد، همین داشت چه حلال زده، مثلا عرض کنم که که قال افراد می آچه حلال زده این چه عادش غیبت ما رو میکردی. بر هر تقدیر فلم یلبث ان جاء المشکو علیه، او هم آمد محضر مبارکتون، که فقال له ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق فرمودن به چه کسی؟ به همون شخصی که مورد شکایت بود، اون مشکو، به او فرمودن، رو کردن به او، فرمودن مال فلان نیشکوک، چرا داره شکایت تو رو میکنه، تو چه کار کردی که این اینقدر تو ناراحت؟ فقال، آقا میدونید قصه چیه؟ ماجرا اینه، یشکونی انی استقضیت منه حقی، من کار بدی نکردم، من یه پولی به این قرض دادم، حالا میگم آقا قرض منو بده، قرض منو پس بده، این دین تو ادا بکن. استقضیت، طلب قضا کردم، منه حقی، حقمو پس بده، همین حق خودمو میخوام، هیچ ظلمی در حقش نکردم. خیلی خوب، پناه بر خود، روایت عجیبی است. فجلس ابو عبدالله علیه السلام مغضبن، حضرت با حالت غضب نشستن، جا به جا شدن و با حالت خشم و غضب نشستن، و فقال، امام فرمودن به این شخص، که انک اذا استقویت حقک لم تسی، یا لم تسی، تو فکر کردی که حالا که حق تو طلب کردی دیگه کار بدی نکردی؟ ای با چه با منطق ما جور در نمیاد، نه خب ما بودیم نه معلومه کار بدی نکردیم، خیلی کار خوبی هم که حقمون و حق گرفتنیه، منم خواستم حقمو بگیرم. ها، امام فرمودن که تو فکر کردی که انک اذا استقویت حقک لم تسی، تو این گونه است که گویا این گونه است که تو وقتی حق خودتو استقضاء میکنی، طلب میکنی قضا بشه و بپردازن، بدی نکردی. حالا استشهاد امام به قرآن چقدر جالب، ارعیت قول الله عز و جل، ارعیت قول الله عز و جل و یخافون سوء الحساب، که در این آیه مبارکه سوره مبارکه رعد آیه 21 آمده است، این سوره رعد آیه 21 و یخافون سوء الحساب که در مورد اولو الالباب هست. خب اینا میترسن که در قیامت خداوند با اینا بد حسابی کنه. خب مگر خدا بد حسابه؟ مگر کسی به خدا، خدا به کسی میگه ظلم میکنن؟ مگر حساب کسی رو بد رسیدگی میکنه؟ نه خب نیست. پس این اولو الالباب که اینا اولو الالباب هن دیگه، افراد سفیه و چه من جاهل و اینا که نیستن که اولو الالباب هن. اینا برای چی میترسن؟ و یخافون سوء الحساب اترا انهم خاف الله ان یجور علیهم. تو فکر کردی که اینا که از خدا میترسن، میترسن که خدا به اونها جور بکنه، ستم بکنه؟ لا والله، طبق این روایت امام میفرماد لا والله، نه به خدا قسم، برای این نیست. ما خافو الا الاستقضاء، اینا فقط میترسن که خدا نکنه واقعا بخواد حقشو کامل بگیره، از این استقضاء میترسن. و خدا تو قرآن اسم استقضاء رو میذاره سوء الحساب، بد حساب، یعنی خیلی سخت گیری تو حساب. دقت بکنی، ما خافو الا الاستقضاء فسماه الله سوء الحساب، خدا همین استقضاء گفته سوء الحساب. فمن استقضا فقط اساء، کسی که استقضاء بکند بگد حق گرفتنیست و من میرم بالاخره مستقیم نشد از طریق شرخر، هر طریقی شد بالاخره حقم میگیرم. فقط اساءت که من دیگه بیش از این توضیح نمیدم که کار بیخ پیدا میکنن، هم درس خودمون برسیم. درس ما این هستش که این شخص در حضور امام غیبت کرده، اون شخص که نبود، است که در نبود او بدگویی او رو کرده و امام عرض کنم که هیچی به اون نگفتن که آقا غیبت نکن، آقا حرف نزن، یعنی چه داری غیبت میکنی؟ هیچی، امام سکوت کرده. ها؟ که حالا اینجا استفاده میکنن، مثلا میگن من باب تظلم مظلوم باشد یا عناوین دیگر از این ابواب اشکال نداشته، مثلا امام این کار رو کرده. خب امام تقریر کرده، یعنی با سکوت خودش که او رو نهی نکرده، منع نکرده، ردع نکرده، زجر نکرده، هیچی، سکوت کرده. او غیبت کرده، یعنی منظور که بدگویی اون شخصو کرده، امام هم مثلا به این چیزی نگفتن. از قضا او که وارد شد با او شروع کردن دعوا کردن که آقا تو چرا مثلا این اذیتش کردی که ادرس تو ناراحت بوده. این یک روایت. یه روایت دیگه هم هست، حالا اصلا این روایت اینجا بودش که حالا خیلی ندارد، اما یه روایت دیگه هست که من اینو بخونم اینجا دارد که بله، این روایت رو هم در مستدرک الوسائل هست. اینم باز از عجایب روزگار، کار به جایی میرسد که هند جگرخوار، هند زن ابو سفیان، این میاد پیش پیامبر خدا شکایت ابو سفیان میکنه. این کار به کجا کشیده بوده که دیگه حالا پیامبر باید مشکلات خانوادگی اینا رو حل میکرده. دارد که این آمد هند همسر ابو سفیان آمد پیش پیامبر خدا و شکایت ابو سفیان رو کرد. حالا چی گفت؟ گفت انه رجل شحیح، شح به معنای بخل خساست. انه رجل شحیح، یا رسول الله این ابو سفیان آدم خسیس، آدم بخیلیه. لا یعطینی ما یکفینی و ولدی، این نفقه نمیده، اون مقداری که هزینه های من رو و فرزندانم رو تامین کنه، تا ولدی، ولدی هم بگید اشکال نداره، به بعضی خیلی سختشون میگن ولد، نه ولد به معنی ولد هم کاربرد داره، به معنی جمع هم کاربرد داره، احیانا این به کار رفت، وحشت نکنید، ولد رو گفتن شمول دارد. عرض کنم حالا ما برای اینکه این بحثان پیش نیاد ولدی بخونیم. انه رجل شحیح، ابو سفیان آدم خسیسیه، انسان بخیل و حریصیه. و لا یعطینی ما یکفینی و ولدی، اون خرجی، اون بالاخره چیزی که بتواند کفایت بکند برای ما، بعد کفاف برای من و فرزندانم باشد رو این در اختیار ما نمیده. حالا مثلا شاید پول تو جیبی معاویه رو مثلا به وقت نمیداده یا چیزی از این قبیل، بالاخره و پسرهایی داشته دیگه، اینا رو بهش رسیدگی نمی‌کرد، حالا هر چی که بوده. البته تو این زمان که دیگه خب معاویه بزرگ شده دیگه، مردیه برای خودش، ولی منظور به هر حال اینطور هست. و نداردم پیامبر خدا به هند گفته باشن غیبت نکن مثلا، فرضون که حتی حالا شاید شما اشکال صغروی کنی میگه ابو سفیان غیبت نداشته، اون خیلی مهم نیست ابو سفیان، ولی حالا به هر حال ابو سفیان غیبت داشت یا غیبت نداشت، پیامبر خدا نهی نکردن از غیبت هند نگفت. پس نشون میده اینی که هندش بدگویی میکرده این جایز بوده. حالا تحت چه عنوانی؟ از بگیم ابو سفیان از باب کسانی است که لا حرمت لهم، مثلا به تعبیر عوامانه میگن فلانی غیبت نداره، لا غیبت له، غیبت نداره، مثلا حرمت ندارد، از این قبیل بوده. از قبیل این بوده است که آمده تظلم کرده، مثلا تظلم از باب تظلم بوده، از باب استفتاء بوده که اگر اشتباه نکنم جناب شیخ اعظم در مکاسب اینو از باب استفتاء ذکر کرده، از باب استفتاء که آمده پیش پیغمبر خدا و مثلا استفتاء کرده. ولی حالا این خیلی به استفتاء هم نمیخوره، این بیشتر تظلم بیشتر میخورد. ولی حالا کار نداریم به این بس. هرچه بوده است که این بفرمایید که پیامبر خدا یک کلمه به اون نگفتن آقا این رو نکن، این کار رو غیبت نکن مثلا، یعنی رد نکردن، منع نکردن اون رو و رد نکردن اون رو. روایت دیگری هم بخونم اینجا، باز بریم یه تیکه دیگری عرض کنم خدمتتون که یه روایتی هم هست، اینم خیلی روایت عجیبی است، صحیح هم هست، عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام نقل شده که نقل کرده است که قال جاء الرجل الى النبي صلی الله علیه و آله، یه شخصی آمد پیش پیامبر خدا، فقال ان امي لا تدفع يد لامس. بالاخره یه مادری داریم که این خیلی طبیعیه، عرض کنم که دست لمس کننده ای رو رد نمی کنه، یعنی که بالاخره هر کسی میاد سراغش این نمیخواد که دل کسی رو بسوزونه و بالاخره احسانی به اون میکند. عرض کنم بله، جاء الرجل الى النبي صلى الله عليه واله فقال ان امي لا تدفع يد لامس. این بیان کنایه جالبیه، یعنی میخواد بگه مادر من مثلا یک زن خرابی است، یک زن فاسدی است، یک زن ناجوری است، اینو با این تعبیر میگه که این دست هیچ لمس کننده رد نمیکنه، اینطور دست رد به سینه کسی نمیزنه. فقال پیامبر خدا طبق این روایت، فقال احبسها، حبسش کن، زندانیش کن مادرش. قال قد فعلت، زندانیش هم کردم، فایده نداشت، این ظاهرا از طریقی حالا ارتباط برقرار میشه. فقال صلی الله علیه و آله فمنع من يدخل عليها، حالا مادرتو نمیتونی کنترل کنی، دیگرانو کنترل کن، نیان سراغش، نیان سراغش. قال قد فعلت، این کارم کردم دیگه، نمیشه بازم اینا، نمیفهم از چه طریقی بالاخره ارتباط برقرار میشه. قال صلی الله علیه و آله فقیدها، دستاشو ببند، مادرتو دستاشو ببند. خیلی عجیبه روایت. بعد حضرت توضیح میدن، چون حالا همچنان که ما هم برام خیلی والا تا حدی شاید شگفت آور باشد، نه از این جهت خب پیامبر هر چی بگه که درسته، منتها بالاخره این مرتبه برامون سنگین، آدم دست و پای مادر خودشو ببنده، اونم کدوم مادر؟ اون مادری که خود رسول الله اینقدر تاکید دارد به احترام او و محبت او و چیزای از این قبیل، بعد اینجا که میرسیم که دستپاشو ببند، خب چطور قابل جمع هست؟ خود حضرت توضیح میدن، میفرمان که فقیت ها دستپاشو ببند، ببندش، اسیرش کن، زندانیش کن. فَإِنَّكَ لَا تَبُرَّهَا بِشَيْءٍ اَفْضَلْ مِنْ أَنْ تَمْنَعَهَا عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ، تو یه خدمت و خوبی بهتر از این نمیتونی در حق مادرت انجام بدی. این بزرگترین خدمت و خوبیه. ای دیگه تو محبت رو و عشق رو در حق مادرت تمام کردی با این کار. هان لا تبر رها به شیئن. دیگه خدمتی بهتر از این نمیشه. خوبی بالاتر از این نمیشه به مادرت بکنی. افضل برتر از این که من ان تمنعها عن محارم الله عز وجل، که تو او رو منع کنی از محارم الهی، که او مرتکب محارم الهی نشه. حالا این البته باید ادامه دارد که دیگه اگر آدان بخوان خودشون نگاه بکنن، وسائل جلد 18 صفحه 414 باب 48 من ابواب حد الزنا الحدیث الاول، تو اونجا این بحث آمده است به هر تقدیر. حالا اینم یکی از اون مواردی هستش که البته بالاخره اینجا پیامبر خدا یک کلمه به این نگفتن غیبت نکن، غیبت نکن، مثلا حالا مادرت هر کارم میکنه تو نباید بگی، مثلا نه، راهنماییش کردن، راهنمایی کردن. من کاری ندارم که مبنای این عدم حرمت غیبت چی بوده، میگه آقا استفتا بوده، آمده از پیغمبر سوال کنه، پیغمبرم ناچار است که بالاخره توضیح بده دیگه. ها او هم اگر بخواد سوال کنه ناچاره که بگه دیگه، بگه مادر من همچین کاری کرده. فلذا مثلا بگیم که به این عنوان ما مبناشو کار نداریم از باب استفتاء از هرچی. مهم این است که پیامبر خدا رد و من این نسبت به او نداشتند، پس نشون میده این بیان جایز بوده، وگرنه خوب بود که پیامبر تا میاد بگه که مادرم یه همچین حالت دارد، میگه آقا ادامه نده، یعنی چه؟ تو چرا دم مادرت داری بدگویی میکنی؟ سکوت کن. نه، پیامبر هیچ رد و من این نسبت به او ندارن، و خود این عدم رد رو ما بگیم که به هر حال این خودش نشون میده که مورد تایید هست. من یه روایت دیگه هم بخونم که حالا این عرض کردم، چون این مقداری معمولا وقت تقریر مطرح میشه ذهنها به سمت تقریر فعل میره، ما که تقریر قول رو میگیم این مقداری امثلهی ذکر بکنیم براش از روایات، به خصوص چون بحث تقریر معصوم رو داریم بحث میکنیم تا فضای ذهنمون روشنتر بشه. یه روایت دیگری هست که این مکاتبه ابن مهزیار هست، سند هم سندش خوبی داره، به لحاظ سند هم سند قابل قبولی است و صحیح هستش. در مکاتبه اینطور آمده، میگه که قال کتب تو الى ابی جعفر ثانی علیه السلام. ابی جعفر ثانی امام جواد علیه السلام، میگه به امام جعفر، امام ابی جعفر ثانی یعنی امام جواد علیه السلام، من نامه ای نوشتم. چی نوشتم؟ نوشتم که ان فلانا ابتاع ضیعه فاوقفها، یه شخصی یک ضیعه رو، یک زمین کشاورزی رو خریده و وقفش کرده. و جعل لك في الوقف الخمس، اومده در همین وقف هم خمس رو بر تو قرار داده، یعنی بر تو امام جواد قرار داده. خمس هم ذهنتون نرد به اون خمس مصطلح در مقابل زکات، نه، خمس یعنی همین یک پنجم، یک پنجم از این وقف رو موقوفون علیه میدارد. این یکی از موقوفون علیه هم شخص شما امام جواد هستی، این به پنج قسمت تقسیم کرده، یک قسمت برای شما، چهار پنجم برای دیگران. وقف وقف منقطعه، مثلا فرض فرمایید یا حالا هر چی هست، بالاخره نه معبدم باشه فرق نمیکنه، بالاخره موقوفون علیه میدارد که مشخص هستن. چون اینکه میگم که منقطع است یا معبد است، این منقطع یا معبد بودن از اینجا آشکار میشود که اگر بر موقوفون علیهم خاص وقف کرده باشه، به اصطلاح علی من ینقرض، بر اینها وقف کرده باشد، خب این میشه وقف منقطع. چرا؟ چون موقوفون علیهم خاص اینا تمام میشن دیگه. حالا اگر بر فلانی وقف کرده تمام میشه، فلانی و پسرانش تمام میشه. فرض کنید کسی در قم هست، چیزی رو وقف کنه، وقف حاج حسین و پسران، مثلا حاج حسین سوهانی و پسران، چون تو قم ظاهرن خیلی رواج داره حاج حسین سوهانی و پسران، یه کسی وقف حاج حسین سوهانی و پسران بکنه، خود حاج حسین و پسران تمام میشن، یه روزی بالاخره تمام میشن. البته من دیدم یه تابلو نشد حاج حسن سوهانی و پسران، این به مقابل اونها بابا شده. اصلا خدمتتون که بگذرید، به هر تقدیر بالاخره تمام میشن. اما گاهی آقا نه، موقوفون علیهم خاص مشخص میکنه، میگه آقا این باشد، کما که در یکی از وقتنامه‌های امیرالمومنین همین آمده این تعبیر، این باشد برای مثلا خواهرم، خواهری دارد که وضع مالی خوبی نداره، و فرزندانش هان تا باشن، ذریه این تا هر وقت که ادامه داشته باشن، بعد از او برای زوال حاجت من المسلمین، مثلا بعد از او الا ان یرث الله الارض، یعنی تو همیشه اولش خود جمعه، مثلا خواهرش هست و بچه خواهراش و نوه خواهراش تا چند نسل، خب خیلی خوب، ولی بعد دیگه میگه آقا این وقت تمام نشد، نه بعد از او هم برود مثلا برای ذوی الحاجت از مسلمین، بعدم باشه دیگه تا روز قیامت، میشه وقف معبد. اما اگر نه، آمد فقط محدودش کرد به اشخاص خاصی، کسانی که به شکل طبیعی منقرض میشن، میشه وقف منقطع. بگذاریم، حالا مرحوم امام تو اونجا بحث وقفشون تو ذیل بحث بی اونجا، شاید اگر اشتباه نکنم یک صفحه این وقف منقطع رو تعریف کرده است، جناب شیخ اعظم نیم خط تعریفش از وقف منقطع، مرحوم امام یک صفحه تقریبا بحث کرده. بگذاریم، به هر تقدیر، و جعل لك في الخم وقف خو الخمس و يسأل عن رأيك في بيع حصتك من الأرض، سوال میکند که از شما که نظرتون چیه که حصه و سهم شما اون یک پنجم شما رو بفروش، او تقویمها على نفسه بمشتراها، یا اینکه نه خودش قیمت گذاری بکند و پولشو بپردازه، او یدعها موقوفه، یا اینکه نه همینطور به شکل وقفی رهاش بکنه، میگه اگر میخواد بفروشه پولشو براتون بفرسته، اگر نه پولشو خودش به شما بده برای خودش برداره، یا اینکه به شکل وقفی نگهش داره. چی نظرتونه؟ نظر مبارکتون چیه؟ فكتب الی، طبق این مکاتبه امام علیه السلام اینطور پاسخ دادن: اعلم فلانن، به فلانی خبر بده، انی آمره به بیع حصتی من الضیعه، بفروش، فروشو بفرست بیاد، و ایصال ثمن ذالک الی، ان ذالک رأی ان شاء الله تعالی، یا این کارو بکند، او یقومها علی نفسه ان کان ذالک اوفق له، دلش هم میخواد برای خودش برداره، اشکال نداره، حساب کنه چقدر پولش، پولشو برام بفرسته بیاد، اون یک پنجم برای خودش باشه. قال و کتبت الی، حالا این معلوم نیست مکاتبه جدایی بوده یا ادامه همین مکاتبه، ولی به هر حال محل شاهد اینجاست: ان الرجل ذکر ان بین من وقف علیهم بقیت هذه الضیعه اختلافا شدیدا. این شخص نقل کرده است که سایر موقوفون علیهم دعوای شدیدی بینشون شده. حالا شما خودتون نگاه نکن آقا خوب هستی، ولی ما بقی ندارن دوام کن تو سر هم میزنن. و انه لیس یعمن ان یتفاقم ذالک بینهم بعده. این آدم لیس یعمن، یعنی خیالش راحت نیست، خیالش راحت نیست از این که یتفاقم، یعنی بزرگ بشه، این یتفاقم از ذالک بینهم، این که این اختلاف بزرگ بشه، یعنی کارت دستش در بره، اینقدر دیگه دعوا بالا بگیره کارت دستش در بره. فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف، اگر شما نظرتون است که این اصلا کلا این وقف رو بفروشیم بره ماده فساد تمام، و يدفع الى كل انسان منهم، و هر یک از اینها داده بشه، ما وقف له من ذلک امرته، اگر نظرتون اینه شما امر فرمایید ما همین کار انجام بدیم. فكتب بخطه، باز امام اینطور یادداشت فرمود نوشتن، و اعلمه ان الرأی ان كان قد علم الاختلاف بین ارباب الوقف ان بیع الوقف امثل فلیب، بهتره بفروشه من اختلاف بالا گرفته، فانه ربما جاء في الاختلاف تلف الاموال والنفوس، بالاخره اختلاف بالا بگیری گاهی اوقات اموال و نفوس از بین میره. شاهد حالا کجاست؟ شاهد این هست که در وقف ها، اگر ما گفتیم که آقا این وقف از قبیل فرض بفرمایید وقف مؤبده، وقف ابدیه و نه وقف منقطع، که ظاهرش هم همینه، این ظهورم ما از کجا به دست میاریم؟ ما میگیم دلالت این و این روایت بر وقف مؤبد، این تقویت میشود با عمل اصحاب. عموم علما فقهای ما اصحاب بزرگان اینها از این روایت در وقف مؤبد استفاده کردن، اینطور برداشت کردن. مثلا اگر کسی بگه آقا این که ما نفهمیدیم مثلا وقف مؤبد باشه، شاید وقف منقطع منظور بوده است، این رو ما بگیم دلالتش بر وقف مؤبد این تقویت میشه، تایید میشه به وسیله عمل اصحاب. خیلی خوب، اینو بس بذارید کنار، فعلا اینو مفروغون عنه بگیرید، ما الان بحث فقه نداریم و من نمیخوام اینجا بگم لزوما اینطور هست. حالا علا فرض که اینطور باشد و ما اینطور بگیم، خب اگر اینطور باشد یه مشکل جدی پیش میاد، و اون این که طبق این روایت این شخص به امام عرض میکند که آقا من چیکار بکنم؟ برم اینو بفروشم، فإن کان ترا ان یبیع هذا الوقف و یدفع الى کل انسان منهم ما وقف له من ذلك، بره در بین موقوفون علیهم پخش بکنه پولشون رو. خب اینا که بطن موجودن، بطون لاحقه چطور؟ نسل های آینده چطور؟ اونا چی؟ اونا حق اونا چی میشه؟ اونا حق دارن، موقوفون علیهم فقط اینا نیستن، بچه های اینا، نوه های اینا، نسل های اونا پس چی میشه؟ خب این محل اشغال شده. بعد آقایون گفتن امام جواد علیه السلام بنابراین نقل که در این مکاتبه هستش که ابن محضیار نقل کرده این مکاتبه رو، امام علیه السلام نسبت به این فقره از کلام سائل سکوت کرد، هیچی نگفت که نکن این کار رو، سهم بقیه رو پس بده، حواست بشه سهم اونو یاد نره، مثلا نری بین اینا تقسیم کن، یا نه این باید با بقیه هم در نظر گرفت. هیچی، امام یک کلمه اسم این مطلب رو چی نیوردن، همین رو ازش با عنوان تقریر یاد کردن. شما اگر مکاسب شیخ اعظم انصاری ببینید طبق همین چاپ های کنگره، بله جلد 4 صفحه 100، صفحه 100 اونجا دارد که حالا تو اون میگم تمنع، البته اون هم اونجا دارد که نمنع، مون تا حالا نمنعش شما زد کنار، من فقط تقریرش کار دارم. اون میگه او نمنع تقریر الامام علیه السلام للسائل فی قسمت الثمن الى الموجودین، که حالا مثلا یکی از نکاتی که اونجا گفته شده، من نمیخوام وارد اون بحث بشم، میخوام بگم که اینو تقریر در نظر گرفتن که امام علیه السلام تقریر کرد سائل را، یعنی تایید کرد حرف او رو امضا کرد در اینکه ثمن رو بین موجودین نسل حاضر تقسیم بکنن. باز خود ایشون در صفحه 101 مطلب رو اینطور میگن، میفرمان که ثم ان الظاهر من بعض العبائر المتقدمه بل المحكي عن الاكثر ان الثمن في هذا البيع، یعنی این بیعی که توی این مکاتبه بودش، للبطن الموجود، برای نسل حاضره نه نسل های آینده، بطون لاحقه رو شامل نمیشه. خب الا ان ظاهر کلام جماعت بل صریح بعضهم کجامع المقاصد، محققان در جامع المقاصد، هو انه یشترى بثمنه ما یکون وقفا علی وجه یندفع به الخلف، نه پولو نره تقسیم کنه بین نسل موجود، بره یه چیزی بخره که دیگه دعوا بخوابه، مثلا فرسون موقوفون عذرخواهم این موقوفه یه مغازه است، موقوفون علیه هم همه شون علاقه مندن برن توی این مغازه کاسبی را بنزن، آدم بیکاری هم من نخواد دومره شغل میکردن مغازه یه دعوا میکنن با هم، دعوا شاید این میگه آقا من باید دارم توی مغازه کار کنم، من باید دارم توی مغازه کار کنم و کاسبی کنم. خب بیام چی کار کنیم؟ مغازه رو بفروشیم، به جاش مثلا فرض کنیم که یه دونه خونه ای بخریم در یک شهر زیارتی به عنوان زائر سرا، که آقا هر کدومتون دلتون خواست برید زیارت یعنی میتونید به اینجا استفاده کنید، دیگه دوام میخوابه، چون من خیلی اهل زیارت هم باشن، حالا لاقل یه همچین مخفون علیه سخت زیارت میرن، حالا به هر تقدیر این طور هستش، اینو دیگه دوام میخوابه، فوقش زمان بندی میکنن، آقا 10 نفریم 5 نفریم هر چه هستیم سال رو بین خودمون تقسیم میکنیم، افراد میرن استفاده، دوام میخوابه. اینا این طور برداشت کردن که انه یشترى بثمنه ما یکون وقفا على وجه یندفع به الخلف، اختلاف از بین بره، تحصیلا لمطلوب الواقف به حسب الامکان، که ما بگیم نظر واقف هم حاصل بشد به قدر مقدور، و هادا منهو، این مطلب از محققسانی مبنی على منع ظهور الروایه فی تقریر سائل فی قسمت الثمن على الموجودین، این مطلب از محققسانی مبتنی بر این است که قبول نداشته باشیم ظهور روایت را در تقریر سائل، اینکه امام امضا کرده باشد و تایید کرده باشد گفته سائل را، در اینکه بیاد ثمن رو بر موجودین تقسیم کند، او علا منع العمل به هادا تقریر فی مخالفت مقتوا قاعدت المعاوضه من اشتراک جمیع البطون فی البدل کالمبدل، یا اینکه بگیم تقریر هست ولی معارض داره، معارض هست لذا بذاریمش کنار، لکن الوجه الثانی که تقریر هست ولی بفرمایید که معارضه، ینافی قوله باختصاص الموجودین به ثمن ما یبا، که در جای دیگه گفته شده نمیخوام بحثش وارد بشم، للحاجت الشدیده تمسکن به روایت جعفر فتعین الاول و هو منع تقریر. بگیم اصلا محقق ثانی تقریر رو قبول نداشته، اینکه امام علیه السلام اصل فروش رو تایید کرده، بگیم امام علیه السلام اصل فروش رو تایید کرده اما تقسیم ثمن بین موجودین رو تایید نکرده است. بعد شیخ اعظم این جمله رو میگد، میگد لکنه خلاف مقتضی تأمل فی الروایه، نه اگر کسی در روایت تأمل کند میبیند این تقریره، این تقریره، بلا شک تقریر هست، مطلبی رو گفته و امام اونجا هیچ تعلیقی نزده، هیچ ردی نکرده، با اینکه امام در مقام بیان بوده تقریه هم در بین نبوده، مخاطب با ابن مهزیار یک از بهترین شیعانشون، اصلا بحث چیزی در کار نبوده است، هیچ مشکل نداره، ایشون میگه تأمل در روایت نشون میده که همه شرایط تقریر وجود داره و مطلب که به مسمع امام رسیده، امام به گوشش رسیده یا مطالعه فرموده، امکان رد هم داشته، تقریه هم در کار نبوده ولی رد و معنا نکرده، پس این رو ما تقریر در نظر بگیریم. و کثیر دیگه ای از امثله که میشه ذکر کرد، این مواردی بود از تقریر معصوم نسبت به اقوال دیگران، حالا اون اقوال اعم از این که حکم شرعی باشد یا امور دیگر باشد، به هر حال امام علیه السلام قول دیگری رو با بیان خودش، با سکوت خودش نسبت به اون قول تقریر کرد. اللهم الا ان یقال، که کسی بگه خود غیبت از قبیل فعله نه از قبیل قول. اگر اینطور بگیم اون روایاتی که نخست خونیم که در باب غیبت بودش، اونها میرود جز امثله‌ای برای فعل نه برای قول، ولی دیگه این لاغل این روایت اخیریه که دیگه به قول میخورد نه به فعل. گرچه اون حرف اگه بخوایم بزنیم که بگیم که غیبت هم از قبیل فعل است و نه از قبیل قول، پس اصلا میتونیم بگیم اصلا ما چیزی به نام قول نداریم در مقابل فعل، به جهتی که هر قولی به خاطر فعل دیگه، شما این دستگاه تکلمتون به کار میفته، اقوالی از شما صادر خودی فعلی انجام میدید، فلذا فعل گفتن مثلا، فعل سخنرانی کردن، فعل اینا همش میشه فعل. نه حالا این خورده دیگه کم لطفی هست که ما اینطور دیگه بخوایم قول و ذیل فعل در نظر بگیریم، ولی لا مشاحته فی الاصطلاح کسی هم اونطور بگه ما حرفی نداریم. اما دیگه روایت اخیری رو لااقل این مناقشه درش نیست. حالا به همین مقدار اکتفا میکنیم، انشالله جلسات بعدی بتوانیم ادامه بحث رو مطرح کنیم. من اول نظرم این نبود که خیلی مفصل به تقریر بپردازیم و به ذهنم بود که زودی جمعش بکنیم، اما باز دیدم که یه ظلمیه، این خلافه بالاخره چی هست که این بحث تقریرم یه حقی اگر داشته باشه ما حقش رو رعایت بکنیم، انصاف به خرج بدیم، چون بحث نشده. پس لااقل حالا که ما می‌خوایم بحث بکنیم یک بار برای همیشه این لااقل درست و مناسب تر بحث بشه، گرچه حالا یه خود بحث ممکنه پراکنده باشه دیگه. رفقا تو تنظیمی که می‌کنن بحث‌ها رو برای خودشون، اگر حالا کسی می‌نویسد این بحث‌ها رو، خودش می‌تونه نظم و نظام بهش بده و ذیل عناوین مختلف مطرح بکنه. ما همون تقسیم بندی‌ها رو حالا در پایان یا در ضمن کار عرض خواهیم کرد که شما بتونید مطالب رو پخش بکنید زیر عناوین و تیترهای خاص خودش در نوشته هاتون. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم
صل علی محمد و آله محمد.